منتهی به شکست و شهادت ایشون در روز همین روزی که مصادف هست با 11 آذر 1300 خورشیدی، در حقیقت از ایشون چهره مبارزی ساخت که وقتی که بررسی میکنید در اطرافیانشون، در حرکت ایشون، خب اخیرا من این نکترم عرض بکنم، همینجا فرصت مناسبی هست، برخی هم شاعب پراکنی پیرامون شخصیت ایشون کردن که در دوره‌ای که حالا هرج و مرج بوده، وضعیتی در ایران وجود داشته که حکومت مرکزی ضعیف بوده، ایشون علم استقلال در یک منطقه از کشور رو بنا گذاشته و همین مسائل رو میدونید، از سطحی نگری وقایع و حوادثی است که ما با اون مواجه هستیم. من همین شنوندگان عزیز رو رجوع میدم که منابع و اسنادی که پیرامون شخصیت میرزا کوچک خان هست رو تورق بفرمایند، خودشون مستقیم رجوع بکنن، کتاب ها، مقالات و اسناد زیادی در خصوصیشون منتشر شده. خب این حرکت ایشون به نظر میرسه یک حرکت کاملا مردمی، برگرفته از خواسته های مردمی، با افول تدریجی انقلاب مشروطه. میرزا و تعداد دیگری از ایران دوستان دیدن بعد از انقلاب مشروطه یواش یواش بعد از این مدتی یک افراد اومدن سر کار که همون مستبدین دیروز بودن. هرج و مرج داخلی، آشفتگی اوضاع اجتماعی سیاسی، عدم امنیت، فقر، قحطی، پراکندگی نیروهای اجتماعی سیاسی، از جمله مسائل بود که گریبانگیر اون روز ایران بود. اینا هم خب یک آرمانهایی داشتن با مشروطه که همه این آرمانها رو شکست خورده میدیدن، که همین بود که بروز یک جنبش‌های حالا خیابانی یک طرف، پسیان یک طرف و جنبش جنگل هم یک طرف صورت گرفت. اینا طیفایی بودن که حالا مختلف بودن، برخی ناسیونالیست بودن، برخی ملی‌گرا، مذهبی بودن، یکی از این طبقه پررنگ‌تر بود در حرکت اونها، ولی همه اینها دغدغه استقلال ایران رو داشتن. خود حرکت میرزا از کجا آغاز شد؟ از زمانی که با اولتیماتوم روس مجلس دوم بسته شد و تعطیل شد. این یک نگرانی بود که اوج حرکت و نهضت میرزا اوج زمان نفوذ روس و انگلیس در داخل ایران بود. یعنی دولت‌ها رو جابجا می‌کردن، هر کدوم ایران رو تقسیم کرده بودن بین خودشون. و نهایتا هم می‌بینیم که یکی از عوامل سقوط میرزا کوچک‌خان در حقیقت همین نفوذ روس و انگلیس بود که علیه ایشون داشتن و توطئه‌ای که چیدن. البته خب تعامل مجموعی از علل بود شکست میرزا، یعنی هم عوامل متغیرهای خارجی هم متغیرهای داخلی دست به دست هم دادن که میرزا رو در حقیقت شکست بدن و این حرکت مردمی ناتمام بود. اما آنچه که امروز برای ما به عنوان یک میراثی باقی مونده، یک نهضتی هست با روحی استقلال طلبی، مقاومت در برابر بیگانگان، متکی بر مردم داخلی. خب میدونید میرزا آنچه که در هم در از ابتدا تا انتهای نهضت خودش و حتی در زمان مشروطه فکر و ذکرش، اینو بر اساس من خود مستندات عرض میکنم، مقالات، نامه هایی که از ایشون نوشته شده، دغدغه ایران و مام وطن داشت. کلید واژه‌ای مثل خود مام وطن، وطن، ایرانیان به کرات در روزنامه جنگل، در مکاتبات، نشریات میرزا مورد توجه قرار گرفت. و از سوی دیگر میرزا یک حرکت دیگری کرد که اقوام مختلفی رو در کنار خودش جمع کرد، از اروپایی گرفته، از آلمانی و اتریشی و قفقازی و روسی و گرجی و ارمنی و آذربایجان و حتی از خود ارتش سرخ روسیه در کنارش بودن و تأثیری که در ایران گذاشت خیلی تأثیر شگرفی بود. درسته. تمام این نیروها رو از طیف‌های مختلفی، از ناسیونالیست، ملی‌گرا، مذهبی، کمونیست در کنار هم قرار داد برای یک هدف.
آقای دکتر قطری، به مقالات اشاره کردین، در بعضی از همین مقالات نوشته شده که میرزا ملیگرا بوده، بعضی ها گفتن جامعه‌گرا، کدوم رو باید بپذیریم؟
به عقیده من جامعه‌گراییش خب پررنگ‌تره، چون هم ملیگرا بوده هم مذهبی بوده. ما بر اساس اسناد اگر بخوام خدمت شما عرض کنم که اشاره کوتاهی هم داشتم، من اسناد زیادی رو در طی سالهای گذشته از میرزا دیدم، حتی نامه های دوستانه شما خوندم.
درست.
در یک نامه در شاید بگم دو سال سه سال بعد از نهضت هست که به یکی از دوستاش میرسه، اونجا از مام وطن استفاده میکنه. ولی خیلی جا خب خود رجوع بکنیم به علامه دهخدا در موردشون، میگه یک بار نمازش قضا نمیشه، خیلی مقیده، خیلی اهل مذهب، دین ها همه نگاه کنید به آدم جامل اطرافی بود. هرچند خب نقدهایی هم در مقابل هست، متاسفانه خب برخی از بزرگان هم نقدهایی داشتن، مثل ناظم الاسلام کرمانی، مثل خدمت شما عرض کنم ملک شعرهای بهار، ولی خب در مقابل بزرگانی مثل شهید مدرس نسبت به اسلامیت و وطن پرستیشون یا علامه ده خدا سهه میگذارن. حالا متاسفانه اونجایی هم که بهار در مورد ایشون رو نقد میکنه و نهضت جنگل، در مقابلش مدح وثوق الدوله رو میکنه، وثوق الدوله که عامل انگلیس بوده، توجه میفرمایید؟
بله.
این نقطه از اهمیت هست. اگر هم شما نقدهایی هست، به نظر من عوامل مختلفی داشته، ولی یکی از عواملی که من در بررسی اسناد چند سال پیش، نقش انگلیسی ها خیلی پررنگ بوده. نگاه کنید انگلیسی از شمال تا جنوب ایران جاسوس، خفیه نویس و نفوذی داشتن، حتی در خود جنگل هم نیرو داشتن، مستند هست، یعنی جاسوسای در کنار میرزا داشتن که برخی از اشتباهات رو اونا اشاره میدن. حتی در سرکوبی نهضت جنگل هم شما بدون یکی از عوامل اصلی انگلیسی ها بودن. بله به دست رضاخان بود، اما اون زمان رضاخان درک سیاسی لازم رو نداشت، تجربه رو نداشت و کاملا داشت در میدان انگلیسی ها بازی میکرد. از این ایده استفاده کردن که ضد کمونیستی، جنبش های ضد کمونیستی و اینا رو سرکوب کردن، ولی واقعا این جنبش ها عمدتا ضد انگلیسی بودن، یعنی ضد منافع انگلیس بود و مسائلی از این دست که حالا فرصت شما کوتاه، من حتی روی مسائل اقتصادی، صادرات، واردات و تحصیلاتی که نهضت داشته و بعداً سرکوب نهضت جنگل در منافع اقتصادی که برای انگلیس ها داشته مطالعاتی داشتم و اسنادی رو دیدم، به ویژه که یک جریان بسیار پیچیده و اون چه که ما به عنوان درخت ها و ایراداتی که نسبت به میرزا گرفته میشه که برخی مواقع ضد ملی میدونن، تجزیه طلب میدونن.
دقیقا میخواستم بپرسم ازتون های دکتر که چرا بعضی ها اصلا برچسب تجزیه طلب زدن به میرزا؟
توجه فرمیده معنوی، این نکته الان خیلی کوتاه مرز کردم. بیان ببینیم تاریخ نهضت چه بوده. میرزا کوچک‌خان مرداد و شهریور 1294 رهبری گروه مسلحانه مخفی و در جنگل‌های فومنات بر عهده می‌گیرد.
درست.
این تاریخ هم فخرایی هم اسماعیل جنگلی اینو سهه می‌گذارن. در منابع مستندات میگه آغاز نهضت شوال 1333 بوده. یعنی زمانی که اوج نفوذ انگلیس و روس هست.
بله.
اولتیماتوم روس به مجلس، تعطیلی مجلس، ناامیدی مشروطه خان، اینا دیدن هیچ پیش نمیره، هیچ کاری، هر طرف خودشون تصمیم گرفتن یک حرکتی بکنن، چه خیابانی در آذربایجان، چه پسیان در خراسان و خود میرزا کوچک‌خان، بعد به همشون انگ تجزیه طلبی میزن. بهترین راه حل، من این رو شنوندگان عزیز رو رجوع میدم، منابع و مستندات رو بخونن، ببینن آغاز نهضت کی بوده و سرکوب ایشون برای منافع چه کسانی تأمین میکرده در منطقه. تجزیه طلبی نبوده چون حکومت مرکزی وجود نداشته. در همین دوران 24 تا دولت میاد و میره، در اوج ضعف خودش بوده حکومت مرکزی، اینا میان اتحاد اسلام رو تشکیل بدن. یعنی یک نهضتی که میدونید میرزا هم چپ ها، کمونیست ها، ملی گراها، ناسیونالیست ها، انترناسیونالیست ها، همه رو در اطراف خودش داره. وقتی که ترکیب طبقاتی جامعه جنگل هم میبینیم، از کارکنان دفاتر و کارمندان، خرده مالکان، روشن فکران و مالکین بزرگ دیلان هم در اطرافش هستن، یعنی جامعه اطراف سعی میکنه از همه طیف ها رو بیاره. اما آنچه که مسلم هست، خب با منافع بیگانگان اونجا منافات داره این موضوع، و به ویژه انگلیس که اومد از این بهره گیری کرد که این جنبش رو به عنوان یک جنبش تجزیه طلب و در مسیر حرکت کمونیست ها قرار داد. چرا این کار کرد انگلیسی ها؟ چون که تماما ضد منافع انگلیس در منطقه بود، می ترسید این جریان انقلابی گری و این جریان جمهوری خواهی در کل منطقه نفوذ پیدا کنه، جریان سوسیالیستی و کمونیستی نفوذ پیدا کنه، و اینجا بود که کل منافع انگلیس به خطر می افتاد. اصلا با اسم جمهوری خواهی مخالفت کردن، و اگر جمهوری خواهی چیز بدی بود، چرا خود رضاخان سالهای بعد 1302-1303 از این عامل اومد استفاده کرد؟
کاملا درست.
یعنی برای ایجاد یک محبوبیتی اومد علم جمهوری خواهی رو زد، ولی اینجا گفتن جمهوری خواهی بده. پس ببینید این با منافع متغیرهای خارجی در نهضت جنگل خیلی، و روس‌ها هم پشتشو خالی کردن دیگه.
بله.
دقیقاً در اوج نهضت روس‌ها کنار کشیدن به خاطر منافع خودشون و در کنار انگلیسی‌ها قول و قرارهایی گذاشتن که برخی از این اسناد هم هنوز برای ما هویدا نشده، یعنی بازیابی نشده. بس. اما بر پایه همین مقدار اسنادی که خوشبختانه نهضت جنگل از جمله تنبش ها و وقایع تاریخ معاصر ما هست که تا حد زیادی اسنادش منتشر شده و در دسترس، مگر اسناد روس و انگلیسی که بر ضد منافع اونا هست که تا کنون هم هنوز منتشر نکرد.
آی دکتر تتری، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، من یه پرسش پایانی هم دارم. مهمترین اثری که میرزا در تاریخ کشورمون ایران گذاشته چه بود؟
خدمت شما عرض کنم این مقاومتی که در برابر بیگانگان، علم استقلال طلبی و شجاعتی که ببیجی، این شجاعتی که از خودش نشون داد، توجه بفرمایید امروزه اگر ما نام میرزا رو بینیتی یاد میکنیم، یکی این شخصیت مستقیم، یکی خائن به وطن نبود، یکی شجاعتش، این ویژگی مجموع ویژگی‌هایی بود. ولی به نظر من خود من حالا بر پایه تمام ویژگی اخلاقی رفتاریشون رو بررسی کردم و اسناد زیادی رو در موردشون خوندم، ویژگی شجاعتش رو در رأس دیگر مسائل میدونم. یعنی از خیلی مسائل و منافع خودش گذشت. ببینید چند بار مذاکره کردن با ایشون، هم روسا، هم انگلیسا، هم دو تیمورتاش، هم سید ضیا، همه اینا به میرزا منافع دادن، سمت دادن، پست دادن، ولی از دو عقیده خودش به آسانی نگذشت و جانش رو در این راه فدا کرد.
و بیشتر هم به خاطر همون بصیرت و آگاهی بود که داشتن دیگه. خیلی ممنونم آقای دکتر علی تتری، کارشناس تاریخ معاصر، با شما خداحافظی. خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
چرا از میرزا کوچکخان جنگلی به عنوان یکی از اثرگذارترین افراد در تاریخ معاصر جهان یاد میشه؟ پرسش و موضوع امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ما، شماره تلفن 2265-2995. در فضای مجازی هم ما رو دنبال بکنین، قلم نقطه فرهنگ. خب من همچنان منتظر هستم که شما دوستان شنونده در بحث امروزمون شرکت کنید. خب تا پیام های شما به دست من برسه و تماس بگیرید با برنامه خودتون در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، مطلبی رو خدمتون بگم که در فاصله بین مشروطیت و سرکار اومدن رضاخان، قیام جنگل یکی از مهمترین و مؤثرترین تحرکات در برابر استکبار و ستم در کشور. و به یاد ماندنی ترین نامه‌ای که به تاریخ 5 آبان 1300 شمسی از میرزا کوچک خان به یادگار مونده، متنش به این شکله: با رویه‌ای که دشمنانمان در پیش گرفتند، شاید بتوانند به طور موقت یا دائم توفیق حاصل کنند، ولی اتکای من و همراهانم به خداوند دادگری است که در بسیاری از مهالک حفظم نموده است. اگر شما هم مطلبی در خصوص میرزا کوچک خان جنگلی و شخصیت ایشون در ذهنتون هست و یا مطالعهش کردید، خوشحال میشم که با ما هم به اشتراک بگذارید. خب همونطور که میدونید از میرزا کوچک خان جنگلی به عنوان یکی از تاریخ سازان جهان معاصر یاد میشه. خوبه که در این بخش، یعنی بخش سرگذشت واژه ها، بریم بشنویم در مورد ریشه واژه جهان از زبان دکتر یدالله منصوری، کارشناس زبان های باستانی.
نام و یاد خدا، درود میفرستم به دستندرکاران در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و شنوندگان گرامی و ارجمند. من امروز میخواهم به ریشه شناسی و واژه شناسی واژه جهان بپردازم. واژه جهان که در برابر در واقع دنیا آمده، یک واژه قدیمی هست، صورت قدیمی تر جیهان هست. خب جیهان خود برگرفته از واژه کیهان هست، کیهان خود برگرفته از واژه گیهان هست. واژه گیهان در زبان پهلوی به معنی همون جهان، خود واژه گیهان برآمده از واژه اوستایی هست به این شکل: گئسا ناما. یعنی یک واژه داریم در زبان اوستایی، گئسا، به معنی گیتی. واژه گیتی هم از همین واژه است. گئسا اسم مؤنث هم است در اوستا، یعنی گیتی. اما یک صرف داره، پسوند صرفی گرفته، ما میگیم که پسوند اضافی جمع، گئسا نام. گئسا نام، خود این واژه با این پسوند صرفی وارد زبان فارسی میانه میشه، میشه گیهان. گیهان در فارسی میانه مفرد از جمع نیست، یعنی جهان. همون گیهان است که به فارسی دری به صورت کیهان و شاید معرب شدهش به صورت جیهان، یا برخی گویش های ایرانی اون را به صورت جیهان و بعداً جهان تلفظ شده و تغییر پیدا کرده. خب حالا اون واژه گئسان نام اوستایی ریشش چی هست؟ واژه گئسان نام ستاک یا ماده شو گفتم، گئسا. گئسا یعنی گیتی، اسم مؤنثه. اما ریشش چی هست؟ درسته اسمه، ولی میتونه ریشه فعلی داشته باشه. ریشه فعلی اون گی هست. گی به معنی زیستنه. در فارسی باستان این ریشه جی یا جی میشه، در اوستایی گی. خب همون ریشه گی اون گئسا را میسازه. خب جی در واقع صورت کامی شده است. واژه زندگی و واژه های زنده و زندگی و اینها هم از همون جی میاد. بس میبینیم که حتی واژه جیوه در فارسی باستان داریم، جیوه. جیوه یعنی در فارسی باستان زنده. واژه جیوه یا جیوه در پارتی جیوک و فارسی میانه جیوک احتمالاً بوده باشد، در فارسی در جیوه شده. اون هم به معنی زنده است، یعنی معنی جیوه مواد شیمیایی سیال و روان هست، هم معنی زنده داره. از این ریشه گی و گیهان و جهان و اینها هم ریشه هستند. ببینید که یک روت یا ریشه چقدر مشتقات میتواند داشته باشد، این بسیار جالب هست. یک روندی داریم از این ریشه یک ماده ساخته شده در اوستا، گئسا، چون در زبانهای فارسی باستان و اوستا اسما و صفت ها و ضمایر همه در 8 حالت صرفی صرف میشدن، در حالت اضافی جمع و اسم مؤنث هم بوده خودش گئسا، میشه گئسا نام. گئسا نام در پهلوی میشه گیهان، اما در پهلوی دیگه گیهان جمع نیست، مفرد به شمار میآید و به معنی جهان هست، همون دنیاست و همون گیهان پهلوی، هم به صورت گیهان رسیده به متون فارسی داره، هم به صورت کیهان و به صورت جهان. بعضیا میگن که این ممکنه معرب شده باشد، جیهان معرب گیهان یا کیهان بوده باشد و جهان هم همینطور. خب امیدوارم تا این اندازه برای شنوندگان گرامی سودمند بوده باشد.
بله بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب دکتر یدالله منصوری، کارشناس زبانهای باستانی، که به من و شما از ریشه واژه جهان گفتند. اما در این لحظه از در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علی امیری، پژوهشگر تاریخ گیلان. سلام بر شما امیری.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم و بسیار خوش آمدید. آیا امیرگویا شما مقاله هم نوشتید در مورد نهضت‌های جنگل؟
بله، یه چند تا مقاله درباره شخصیت‌هایی که در قیام جنگل نقش آفرین بودند رو در سال‌های اخیر نوشتم و در بعضی از جراید محلی و ملی به چاپ رسوندم.
پس فکر کنم خوب بتونید به این پرسش پاسخ بدید که به نظر شما مهمترین ویژگی شخصیتی که میرزا کوچک‌خان جنگلی داشت چی بود که الان میشه به عنوان یک الگو ازش استفاده کرد؟
میرزا قبل از اینکه کلن قیام جنگل رو آغاز بکنه با بسیاری از روشنفکران و اندیشمندان عصر خودش بحث اتحاد رو مطرح میکنه و با بعضی از علمای شاخص استان گیلان در این زمینه دیدارهایی داشته و من فکر میکنم بزرگترین ویژگی که میرزا در قیام جنگل به اون ویژگی تکیه کرد و تا حد قابل ملاحظه هم موفق بود، بحث شورایی کردن تمام تصمیمات کلان این قیام بود.
بله، مسلما ناگفته بسیاری در مورد نهضت جنگل وجود داره. برای بیان این واقعیت ها شما چه پیشنهادی دارید؟
مهمترین کاری که میشه پیرامون ابعاد مکتوم و ناگفته های این قیام در واقع در دستور کار پژوهشی قرار داد، احیای تمام اسناد از نظرها دورمانده این قیامه که متاسفانه در یک قرن گذشته از دسترس بسیاری از پژوهندگان به دور مونده. به عنوان مثال اکثر نامه‌ها و مکاتبات میرزا رو که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و بعضن ادبی ایران و بعضی از کشورهای همسایه فرستاده بودند، تا به امروز موفق نشدیم در واقع دسترسی داشته باشیم بهشون. معدود نامه هایی از میرزا باقی مونده که حدود 100 مورد از اون رو من موفق شدم در این سالها شناسایی بکنم که اگه خدا بخواد تا چندی دیگه تحت عنوان جلد اول نامه های میرزا به چاپ میرسونم.
اتفاقا میخواستم بپرسم که اصلا چی شد به سراغ نامه های میرزا رفتید و خواستین که به صورت کتاب در بیاد؟ انگیزتون چی بوده؟
انگیزم ببینید، شخصیت این کلا میرزا دارای چند ویژگی بارز بوده که در مقایسه با دیگر رهبران آزادیخواه ایران از صدر مشروطیت تا سالهای بعد از قیام میرزا، این ویژگی ها میرزا رو متفاوت کرده. مهمترین ویژگی میرزا ادب پرور بودنشه، نگاه ادبی، نگاه فرهنگی ایشون. شخصیتی بوده که بسیار به شاهنامه علاقمند بوده. در مکاتباتشون من به وضوح تسلط ایشون در نگارش و کتابت تمام اون دغدغه های فکری خودش رو میتونم ببینم. به همین خاطر احساس کردم برای اینکه برای امروزی ها این ابعاد به اصطلاح از نظرها تقریبا دورمانده شخصیت میرزا رو منعکس بکنم، پس بهتره که نامه های میرزا رو به شکل شایسته تزوین بکنم تا به اصطلاح نسخه‌ای باشه برای تعریفی هرچه بهتر شخصیت ادبی میرزا. با توجه به اینکه میرزا ذوق ادبی در واقع جالبی هم داشته و گهگاه شعر هم می‌سروده، انتشار نامه‌های میرزا میتونه این ادعا رو مستند بکنه که میرزا کلن شخصیت جنگاور فقط بود اصلی زندگیش نبوده، اون روح لطیف و رعوفیتش میشه در لابلای تمام این مکاتباتش احساس کرد.
درسته. من پرسش برنامه را میخوام خدمت شما مطرح بکنم که چرا از میرزا کوچک‌خان جنگلی به عنوان یکی از اثرگذارترین افراد در تاریخ معاصر جهان یاد میشه؟
ببینید کلن ابعاد مختلفی رو ما بعد از نهضت مشروطیت در تحولات سیاسی ایران شاهد هستیم که به صورت آزاردهندهی سر برآورده. بعد از مشروطه و بعد از استبداد صغیر و بعد از دوره دوم شورای ملی، روس‌ها دست به یک سری جنایات زدن. روسیه تزار در تبریز، در رشت، بسیاری از بزرگان در واقع آزادی‌خواه و بزرگان مذهبی ما رو اعدام کردند. و در همون حد فاصل تا ابتدای جنگ جهانی اول، ایران از در اختیار داشتن یک دولت مرکزی قوی و محبوب و دارای نفوذ در سطح کشور تقریبا میشه گفت محروم بوده. اولین کسی که به صورت ساختاری و روشمند و بر مبنای یک الگوی اینترناسیونالیستی قیامی رو راه اندازی کرد میرزا بود و به همین خاطر بازتاب قیام میرزا در جراید وطنی و البته جراید بین المللی اون سالها یه شخصیت خاصی رو از ایشون در نظرها پدیدار کرد. به همین خاطر بعدها بسیاری از روشنفکران ایرانی و چه بسا خارجی این ابعاد در واقع منحصر به فرد انقلابی میرزا رو در سروده‌های خودشون، در ابیات، در ادبیات داستانی خودشون مورد استفاده قرار دادن. به همین خاطر میشود گفتش که میرزا کوچک‌خان جنگلی تافته جدا بافته‌ای بود در تمامی تحولات سیاسی اجتماعی دوران اخیر ایران.
درسته. بسیار استفاده کردیم از صحبتتون آقای علی امیری، پژوهشگر تاریخ گیلان. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خداحافظ شما.
خداحافظ.
چقدر جنگل خوزی ملت بازی بستن و بستی جان جانا ترد من دیده بوچی خواهم خدا دانه چی من پرم خفتن از ترس دشمن دل آویزان
Amen.